که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خدای خوب. درود بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی، من سارا فربود هستم. قراره که در این برنامه از رادیو فرهنگ در خدمتتون باشم و برای توضیح در خصوص کتاب از سبا تا نیما با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی همراه باشیم. درود بر شما آقای دکتر، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض بکنم خدمت شما سرکار خانم فربود، همکاران گرامیمون در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
کتابی که امروز میخوایم دربارش صحبت بکنیم کتاب از سبا تا نیما، تألیف آقای یحیی آریان‌پور هست. در خصوص مؤلفش آقای دکتر توضیحاتی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که مرحوم آریان‌پور اصالتاً اهل تبریزن، 1286 شمسی در تبریز به دنیا میاد. ایشون اسم اصلیشون یحیی دانشه، در مدرسه درس میخونند که مرحوم اسماعیل امیرخیزی اونجا هم دبیر بودند و هم مدیر. بعدها ایشون شاگرد تقی رفعت میشه، 33 سال ایشون در اداره دارایی کار میکنه. در همون زمانی که مدرسه بوده روسی رو به خوبی یاد میگیره، بعد از اون میره سراغ فرانسوی و انگلیسی، به شکلی که انقدر بر روسی تسلط داشت که وقتی یان ریبکا میخواست مدارکی رو از روسی به فارسی برگردونه یا از فارسی به روسی، حتما مشاورش آقای آریان‌پور یا همین آقای یحیی دانش بود. با کسانی مثل رعدی آذرخشی و به ویژه مرحوم محمد حسین شهریار ایشون رفته آمد داشت. خاطرات سیمونوویچ رو ترجمه کرد از روسی و کتاب معروف دیگری که ایشون داره ناصر خسرو و اسماعیلیانند. اما مرحوم یحیی دانش یا یحیی آریان‌پور در فرهنگ و ادب ما به خاطر این تألیف بسیار برجسته خودشون، یعنی از سبا تا نیما که اول دو جلدی در اومد و بعد از سالها ایشون جلد سومی اضافه کرد به نام از نیما تا روزگار ما.
بسیار سپاس از شما آقای دکتر. درنگ کوتاه میکنیم و برمیگردیم و ادامه توضیحات در خصوص کتاب از سبا تا نیما تألیف آقای یحیی آریان‌پور رو پی میگیریم. در کنار شما شنوندگان عزیز و در ادامه برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ در کنار آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و در خصوص کتاب از سبا تا نیما تألیف آقای یحیی آریان‌پور گفتگویی داریم. آقای دکتر لطفاً بفرمایید که کتاب از سبا تا نیما در چه حوزه از ادبیات فارسی ما قرار داره؟
بله، عرض کنم خدمتتون. ببینید این کتاب در واقع اسمش رو روش گذاشته، از ملک و شعرا سبا شروع میشه، به نیما ختم میشه. در جلد اولش یه مقدماتی رو مرحوم آریان‌پور میگه و بعد اشاره میکنه که در دوره افشاریه و زندیه بعد از اون از بین رفتن سلسله صفویان چه اتفاقی افتاد، اصفهان چه شرایطی داشت و چه شد که در اصفهان کسانی مثل شعله، نصیر اصفهانی، مشتاق جمع شدند و با خودشون فکر کردند که خب اینها تفکرشون این بود که سبک هندی به خاطر نازک خیالی های بسیار و اینکه زبانش بسیار به زبان عامه مردم نزدیک شده به قول خودشون به انحطاط رسیده و الان برای شعر و ادب فارسی که همیشه تنها دارایی گرانمایه و فاخر ایرانیان بوده باید فکر بکنیم. اون چیزی که پیشنهاد میدند اینه که ما بیایم برگردیم اون بزرگان شعر و ادبمون رو الگوی خودمون قرار بدیم و بازگشتی بکنیم به سبک و شیوه اونا.
دست.
یعنی در غزل، غزل قرن 6 7 8 به ویژه سعدی و حافظ، در قصیده شاعران سبک خراسانی که اسم اینها شد در واقع کسانی که اهل بازگشتن، سبک بازگشت. بعدها عاشق اصفهانی، صحبای قومی، لطفعلی بیگ آذر بیگدلی، هاتف و سبایی بیتگلی هم به اینها اضافه شدند. بعد آقای میرزا نشاط که کلانتر اصفهان شد یک انجمنی تشکیل داد، انجمن نشاط، و اینها در واقع پا گرفتند. بعد بازگشت ادبی در واقع تعالی میشم، مکاتب ادبیشم، یعنی مکتبهایی که درس میدادن ادبیات درس میدن، برگشت به شیوه های سنتی. این بود که ما غزل سرا داریم، قصیده سرا داریم، رباعی سرا داریم، مثنوی سرا داریم، منتها قابل قیاس با گذشتگان نیستن. اونجا از فتحعلی خان سبا مرحوم آریانپور صحبت میکنه که وقتی شاهنشاهنامه یا شاهنشاهنامه‌شو گفت خودش رو با فردوسی مقایسه میکرد، حتی دیگرون رو جمع میکرد میگو بیاید یه خود از فردوسی بخونید، یه خود از شعر من ببینید، شعر من فاخرتره. اون تو 30 سال گفته، من تو 7 سال گفتم. و حکایتی رو نقل میکنه که یک روز که همینجوری لاف این میزد که من از فردوسی برترم، گوهر فردوسی رو باز کن بخون ببین کجا میاد، بعد من شاهنشاهنامه رو بخونم. که کسی که باز میکنه این بیت میاد که شود کوه آهن چو دریای آب، اگر بشنود نام افراسیاب. وقتی این رو میخونم خود فتحعلی خان سبا خجالت میکشه. جمله رو نقل میکنه به درستی از نیما که این بازگشت ادبی، یعنی اینا فهمیده بودن ما نیاز به تحول داریم، ولی تحول و اشتباهی برگشتن به عقب. نیما اسمشو میذاره بازگشت از روی عجز. این بخش اول کتاب از سبا تا نیما به ویژه این بخشش تحلیل هاییست که از برآمدن سبک بازگشت میده، معرفی سبک بازگشت، معرفی سبک بازگشت، شاعرانش، و بعد از اون در واقع وارد دوره بیداری میشه. نقل قول هایی که داره به خاطر عرض کردم دسترسی که به مطبوعات، مجلات و کتابخونه‌های خوبی داشته، کتابش رو کتاب پرباری کرده. ضمن این که ما در موقعی که آقای یحیی آریانپور شروع کرد به تألیف همچین کتابی، ما کتابی با این جزئیات و این نوع روایت درباره سبک بازگشت و ادبیات انقلاب مشروطه نداشتیم. همین باعث شد که این کتاب استقبال زیادی ازش بشه و جزو مراجع اصلی در بازخوانی فرهنگی انقلاب مشروطه و سبک بازگشت و به ویژه تاریخ معاصرمون بشه.
بسیار سپاس. فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم و در خصوص کتاب از سبا تا نیما، تألیف آقای یحیی آریانپور، جلد اول، با آقای دکتر بهرام پروین گل‌آبادی ادامه میدیم.
کانال
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش‌های پخش شده برنامه‌های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
همراه هستیم با آقای دکتر بهرام پروین گل‌آبادی در خصوص کتاب از سبا تا نیما، تعلیف آقای یحیی آریان‌پور. با ایشون همراه هستیم از رادیو فرهنگ، برنامه کیمیای کلمات. جناب دکتر، پرسش بعدی که دارم در خصوص فهرست و عناوینی که این کتاب داره، خواهش میکنم در خصوص محتوای کتاب هم توضیح بفرمایید.
خواهش کنم. عرض کنم خدمتتون که دو چیزی برای این کتاب میگن. جلد اولش رو غالبا میگن دوره بازگشت و جلد دوم رو غالبا اسم میذارن به عنوان دوره بیداری و تجدد. در جلد اول اون اطلاعاتی که به ما میده در واقع در دو تقسیم بندی، یکی شاعران دوره بازگشت، نثر نویسی دوره بازگشته، بعد از اون شاعران جدیدتری که به اون سبک میگفتن، سبکهای قدیم میگفتن، تا پایان دوره ناصریست و نثر نویساشون، ویژگی های اونها. شیوه جناب آقای آریان‌پور اینه که برخلاف تذکره نویسان، برخلاف تذکره نویسان که می آمدن چند جمله انشایی می گفتن، دو تا سه تا شاهد هم از اون شاعر می آوردن، ایشون میاد تحلیل می کنه. چیزی که در تذکره نویسی ما غایب بود، تحلیل یک آدم ادیب و هوشمندی که وقتی شما فرض می گیریم مثلا هاتف رو میخوانید، شعرش رو میاره، تحلیلی که از زندگی عاطف میده، تحلیلی که از خودش میده، یعنی از خود شعر عاطف میده، نمونه هایی که میاره و جایگاه عاطف رو برای شما تبیین میکنه، وقتی شما این بخش رو مثلا 5 صفحه 10 صفحه میخوانید، حس میکنید عاطف رو یا مثلا نشاط رو یا فتحعلی خان صبا رو شناختید. ضمن اینکه نقل قول هایی که دیگران کردن درباره اون مستند میاره، مثلا در باره فتحعلی خان صبا استناد میکنه به یادداشت هایی که گربایدوف سفیر روسیه در ایران نوشته بود که میگفت مثلا صبا خیلی آدم مؤدب با شخصیت ادیب خوشروی بود و من خودم دیدم که پادشاه یه مش الماس در دهان فتحعلی خان ریخت. ببینید، از قول دیگران اون چیزی رو که دیدن نقل میکنه. و فرقش با تذکره ها اینه که در واقع این کتاب مال دوره بیداری ماست، مال دوره‌ای که تألیفات شکل علمی گرفتن، مستنده. هر چیزی رو که نقل میکنه سند میاره و این لحظه‌ایه که در واقع ایرانیان در تألیف دیگه سراغ شنیدم نمیرن، میرن سراغ اون چیزی رو که میبینن مکتوبه، که این کتاب در واقع تألیف خود این کتاب هم نشوندهنده اینه که مؤلفش در دوره‌ای زندگی میکرده که تجدد به زندگی مؤلفان و مردم ایران راه یافته. تحلیلایی که میده غالبا درسته، کارآمد، ضمن این که میتواند بهتر از این هم باشد، اما شما حرفهایی که راجع به قاآنی میزنه، حرفهایی که راجع به سروش میزنه، در واقع با خوندن اینها شما تصویری از دربارهای مثلا با صبا تصویری پیدا میکنید، از دربار فتحعلی شاه با قاآنی و دیگران تصویری از دربار محمد شاه و با شاعران دوره ناصری مثل سروش تصویر روشنی از وضعیت ادبی و فرهنگی در اون دوره پیدا میکنید. ضمن این که آقای آریانپور خیلی خیلی حواسش جمع بوده که نثر نویسا رو با یه دقت خوبی دنبال کرده، نثرشون رو تحلیل کرده. حتی یکی از ظرافت هایی که من دیدم در کارش این بود که وقتی به قائم مقام میرسه، ما غالبا میگیم که منشئات قائم مقام، نوشته هاش و نامه هاش، منشئاتش نامه هاش تقلیدی از گلستانه، منتها اون هوشمندی رو خیلی ها به خرج نمیدن که چه شد که گلستان گل کرد، چه شد که گلستان توانست در دوره‌ای که نثر فارسی رفته بود به سمت فنی شدن و همه این رو میپسندیدن، گلستان تونست امکانات بالقوه زبان فارسی رو از دل زبان عامیانه بگیره، زنده کنه، در خودش احیا کنه. و این نکته‌ایه که قائم مقام در معرفی منشآت آقای آریانپور بهش اشاره میکنه که قائم مقام این ویژگی ها رو داره. به خاطر همین به گمانم درست میگن که از سباتانی ما تألیف جدیدی در تاریخ ادبیات نویسی ما در کنار اثر گرانسنگ زندیات استاد ذبیح‌الله صفاست.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. با یه فاصله دوباره برمیگردیم به ادامه برنامه کیمیای کلمات و توضیحات در خصوص کتاب از سباتانی ما تألیف آقای یحیی آریانپور. همراه هستیم با شما در ادامه برنامه. در دقایق پایانی برنامه کیمیای کلمات هستیم از رادیو فرهنگ و در ادامه در کنار آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در خصوص کتاب از سباتا نیما تألیف یحیی آریانپور از آقای دکتر میخواییم که اگر که جمع‌بندی دارن بفرمایند یا نکات باقی مانده‌ای دارن در ادامه ما در خدمتون هستیم آقای دکتر.
خواهش کنم. عرض بنده این بود که خب جلد اول رو بهش میگفتن در واقع دوره بازگشت، جلد دوم رو که بهش میگن دوره بیداری و تجدد، دقیقاً با فهرستش رو اگه بخوایم نگاه کنیم، تو فهرست تصاویرش که میریم، فهرست تصاویر در واقع متن فرمان انقلاب مشروط است. جلد دوم در واقع با کتاب سومش در چون پخش بنده خود آقای آریانپور با آزادی شروع میشه، توضیح میدن درباره مسئله انقلاب مشروطه و شاعرانی که در واقع داخل انقلاب مشروطه نیستن. یک ادبایی مثل ادیب نیشابوری که در واقع ادیب نیشابوری بنیانگذار دانشکده‌های ادبیات ماست، چون شاگردانی که اون داشت مثل بهار، مثل فروزانفر، مثل مدرس رضوی، مثل ادیب طوسی، مثل خراسانی، اینها بعدن شدن معلمای دانشکده‌های ادبیات در سر تا سر ایران و دانشکده‌های ادبیات رو به وجود آوردن. یا صفای اصفهانی، شوریده، اینا بیشتر شاعران ادیب و بعضی هاشون عارف حاشیه شعر مشروطن. هرچند وقتی مظفرالدین شاه فرمان انقلاب مشروطه رو صادر میکنه، میرزا عبدالجواد نیشابوری، ادیب نیشابوری اول، یک شعری در مکه مظفرالدین شاه میگه و اونجا هم ذکر میکنه که میگه این متن رو به خاطر این گفتم که فرمان انقلاب مشروطه رو شما صادر کردی. کتاب دوم با این آغاز میشه و بخش اول کتاب دوم بعد از این یک بخش بسیار بسیار مهمی است، چون آقای آریانپور میاد اینجا به جرایت و مطبوعات در دوره اول مشروطه میپردازه، مزامینشون، اشعارشون و طنزنویسانشون. میدونیم که مهمترین نقش رو با به عنوان رسانه در انقلاب مشروطه نشریات بازی کردن، یعنی روزنامه نگاری و جراید که در ایران تازه باب شده بود، قدمت چندانی نداشت، چنان در این دوره پیشرفتی کرد و خیلی از این نویسندگان که قبلا در اروپا بودن، مثل مرحوم علامه دی خدا که تازه از اروپا برگشته بود، اینها شیوه های اروپایی رو میدونستند، در ادبیات فارسی بسیار چیره دست بودن و روزنامه های ما با اینکه عمری ازشون نمیگذشت تبدیل شدند به یک روزنامه های حرفه‌ای. و این رو خدمت دوستان عرض بکنم، طبق آماری که ادوارد بران در کتاب انقلاب مشروطش میده و آماری هم نزدیک به اون مرحوم استاد محمد جعفر محجوب میده، حدود 92% مردم در اون زمان که مطبوعات انقلاب مشروطه منتشر میشد بی سواد بودند. اونهایی که سواد هم داشتن غالبشون یک سواد خواندن نوشتن بود، خیلی کم پیدا میشد کسی با سواد و اهل کتاب باشه. با این حال انقدر این مطبوعات پیشرفت کرد که دو روزنامه سور اسرافیل و نسیم شمال با آماری بالای 24 تا 30 هزار تیراژشون رسید و در سر هر کوی و برزن، در هر قهوه خونه، اونهایی که سواد داشتند، هم این رو محجوب میگه هم مرحوم سعید نفیسی، سور اسرافیل و نسیم شمال رو برای کسایی که سواد نداشتن میخوندن و اون مردم اشعار شیرین دوره انقلاب مشروطه رو حفظ میکردن و به عنوان شعاری اونها رو به کار میبردن. این بخش کتاب آقای آریان‌پور خیلی اهمیت داره.
سپاسگزارم آقای دکتر. با توجه به کمبود زمانی که ما تو این برنامه داریم، موافق هستید ادامه توضیحات کتاب عصب و نیمار هفته آینده داشته باشیم؟
به نظرم واجب باشه، چون بخش اصلی مونده درباره بخش اول و بخش دوم انقلاب مشروطه که من در خدمتتون هستم هفته آینده.
سپاسگزارم از شما و وقتتون که در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان گرامی هم بسیار بسیار ممنونم. تا هفته آینده بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره‌هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم، 220 485، 220 58 800 و پیامک برنامه 30558.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز، شما عزیزانی که انشاءالله سفر اربعین رو در پیش دارید و دوست دارید خاطرات، تجربیات و دریافتهایی که از این سفر نورانی داشتید رو به دیگران منتقل بکنید. برای انتقال این تجربیات ما نیاز به یک سری روش ها و مهارت هایی داریم که بتونیم اون چیزی که دریافت کردیم رو بهتر منتقل بکنیم و بهترین روش انتقال ما سفرنامه هستش، سفرنامه نویسی. ما در این برنامه میخواییم در گفتگو با آقای آذرباد که اولا سلام عرض میکنم خدمت ایشون.
من هم خدمت شما و خدمت مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
میخواییم بدونیم که سفرنامه کلن چی هست و یا اینکه سفرنامه چه چیزی نیست.
بسیار هم عالی. آرزم به حضورتون. ببینید وقتی ما در مورد سفرنامه صحبت میکنیم، در مورد یک از روش‌های انتقال اطلاعات و مخاطب استفاده میکنیم که میتونه برای ما بخشی از یک چیزی رو روایت کنه یا قصه بگه. حالا این دوتا یه سری تفاوت ها داره، فرصت بشه حتما در موردش صحبت میکنیم. سفرنامه در کنار داستان و قالب‌های مختلفش، فیلمنامه و نمایشنامه و روایت و جستار روایی، به ما یه سری داده ها میده، یه سری اطلاعات میده و ما میتونیم آشنا بشیم در مورد اون موضوع خاص. حالا وقتی صحبت از سفر را میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه یک نفری به یک مکانی سفر کرده، در این مکان یا اتفاقاتی برای خودش افتاده، از اون اتفاقاتی که برای خودش افتاده برای ما صحبت میکنه، یا میاد چیکار میکنه؟ اتفاقاتی که اونجا به چشم دیده رو بیان میکنه. اصلا اونجا مردم در چه مکانهایی زندگی میکنن، معماریشون چه شکلیه، چه خوراکی دارن، چه پوشاکی دارن، و این در واقع ذهن ما رو درگیر میکنه. ما به یک تصویر واضح و روشن از آنچه که او دیده است ما هم چی میرسیم. حالا یه موقع سفرنامه نویس ماجرای ما هر آنچه رو که دیده با کمترین دخل و تصرف به ما منتقل میکنه. برخی اوقات ممکنه که این دخل تصرف رو انجام بده، ولی به معنا نه اینکه تخیل بکنه، هر چیزی که میگه واقعیه، ولی یه جنبه در واقع دراماتیکی هم داره. مثلا میگم تو یک سفرنامه به اسم جانستان کابلستان که آقای امیرخانی نوشته، یه بخشی ایشون میخواد بره به یه جای دیگه، دنبال ماشین میگرده، این کشمکش پیدا کردن ماشین و اتفاقاتی که بعدش میفته تبدیل میشه به یک داستان. در این اینکه تو این واقعیت هم چیزی نیستش که بگیم که خیلی تخیل شده، نه، همون چیزی که بوده، ولی ایشون با قلمش اومده چیکار کرده، یه شکل داستانی بهش داده و ما با یک درام هم در کنارش مواجه هستیم. این رو هم اضافه بکنم که الان طبیعتاً شکل سفرنامه ها عوض شده. ما قبلا سفرنامه های مکتوب داشتیم، الان سفرنامه های تصویری یا حتی صوتی هم داریم.
خیلی ممنون از همراهی شما، خیلی ممنون از تشریف فرمودید.
سلامت باشید.
متشکرم.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر رو امام زمونه.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتریست هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیف جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در zarifmusawwar.com.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومان هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیریم.
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
ساعت 14 رادیو فرهنگ با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم به بخش دوم